بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث‌های گذشته دانستیم که در بینش اسلامی ما همین جهان که می‌بینیم واقعیتی است عینی که مستقل از ذهن انسانه، حتی اگر ذهن و صاحب ذهنی هم نباشد جهان هست. و دانستیم که میان انسان و ذهن او و این واقعیت عینی مستقل رابطه خاصی است، رابطه ادراک، شناخت، و اینکه انسان هم می‌داند که جهان واقعیت عینی است و هم پیرامون این واقعیت عینی آگاهی‌های گسترده‌تری به دست میاره و این آگاهی ها از راه احساس، از راه اندیشه، تجزیه و تحلیل، ترکیب و جمع‌بندی و استنتاج و از راه الهام و اشراق خصوص در زمینه‌های مربوط به عقل عملی و از راه وحی و سروش غیبی و پیام‌های غیبی که خداوند بر پیغمبرانش می‌فرسته به دست میاد. بنابراین رابطه آگاه کننده میان ما و جهان احساس هست، ولی منحصر در احساس نیست. اندیشه هست، ولی منحصر در اندیشه نیست و منحصر در احساس و اندیشه هم نیست. الهام و اشراق هم هست، ولی منحصر در احساس و اندیشه و الهام و اشراق نیست. وحی نیز هست به طور مستقیم میان انبیا و جهان و واقعیت های عالم، و به طور غیر مستقیم یعنی از طریق انبیا میان همه کسانی که بتونن از آورده های انبیا و از طریق آن بر قسمتی از حقایق و واقعیت های جهان آشنا شوند. این فشرده بحث بود که روشنگر دو موضع مهم، بلکه سه موضع مهم از مواضع ماست. یک، این که ما رئالیستیم، ایدئالیست نیستیم. ما جهان رو واقعیت میدونیم، اونم واقعیتی قابل شناخت. ایدئالیست کسی است که یا جهان را اصلا واقعیت ندونه، یا اگر واقعیت میدونه اون را برای انسان قابل شناخت ندونه. ما هم جهان را واقعیت میدونیم، هم اون را قابل شناخت میدونیم، پس رئالیستیم و ایدئالیست نیستیم. دو، این که ما راه های شناخت رو نه چون حسیون منحصر به حس میدونیم و نه چون کسانی که اصلا حس رو خطاکار میدونن منحصر به اندیشه و عقل میدونیم، بلکه الهام و اشراق رو هم یک راه میدونیم. و سوم، این که ما با اعتقاد به وحی به یک باب وسیع جدید برای آگاهی معتقدیم و به این ترتیب زمینه‌ها و میدان آگاهی برای ما نسبت به همه فراختر است. ما همه اون چرا که حسیون معتقدن از راه حس میشه درک کرد، ما هم درک میکنیم، ما هم بدون معتقدیم. جنبه مثبت موضع حسیون رو ما هم داریم، جنبه منفیشو نداریم که اونها ادراکات غیر حسی رو اصیل و قابل اعتنا نمی‌شمارن. جنبه مثبت عقلیون رو هم داریم، جنبه مثبت معتقدان به الهام و اشراق رو هم داریم، ولی جنبه منفیشو نداریم. اونها میگویند پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، ولی ما میگیم نخیر، استدلال در جای خودش ارزش دارد. و بعد اینها تازه در میان گروه هایی است که پیوندی با وحی ندارند. ما فراتر از اینها با اعتقاد به وحی یک امکان وسیع عالی ارزنده برای کسب مقدار زیادی از آگاهی ها اضافه می کنیم بر اون امکانات دیگر. اینه که می بینید برای ما راه های کسب آگاهی از همه دیگران وسیع تره. این تا اینجا. حالا میریم سراغ بحث جدید. بحث جدید اینه که ما این واقعیت عینی را که پیش چشم ماست، این ساختمان را، این انسان ها را، این درخت ها را، این آسمان را، این کرات را، این فضا را، این هوا را، این آب را، این سنگ را، این خاک را، این فرش را، این میز را، این صدا را، این نوا را، همه اینا را، ما یک واقعیت در حال دگرگونی مستمر میشناسیم. اون چیزی که به نام جهان مادی نامیده میشه، ما هم اون رو جهان مادی میدونیم. بنابراین خود به خود تفکر ما، شناخت ما، برخورد ما با جهان مادی یک برخورد پویاست یا ایستا؟ پویا. این پویایی و دینامیسم ارثیه کسی نیست، اختصاصی کسی نیست. اگر کسی در جهان بینیش این جهان را متغیر دانست، خود به خود انسان و ذهن انسان را با واقعیت دگرگون شونده‌ای روبرو می‌بینه. و وقتی که موضوع ذهن ما، یعنی این جهان، این واقعیت دگرگون شونده هست، پس برخورد ذهنی و رفتاری ما با این واقعیت دگرگون شونده پویاست و ایستانیست. ما فکر میکنیم که هر کشاورزی دارای دید دینامیک و پویا نسبت به خیلی از جهانه، برای اینکه اصلا کشاورز امروز که تخم میپاشه و آب میده، حتی شاید فرداش که میاد یا پس فردا که میاد، عاشقانه میگرده ببینه از یک گوشه یک جوانه سر زده یا نه. او در جستجوی چیه؟ دگرگونی ها. و بعد که این دانه ها سبز میشه و جلو میره، فصل بهار همین فصل که میرسه، او هر بار میاد در مزرعه دنبال اینه که ببینه این ساقه ها دانه کرده یا نه. دنبال چیه؟ دنبال تازه هاست. و همواره در این اندیشه است که مبادا حادثه ای، آفتی، آسیبی بیاد و اون چه من کشتم رو از بین ببره. بنابراین همه کشت خودش رو در چه حالتی می‌یابد؟ در حالت پویایی و آسیب پذیری و دگرگونی پذیری. پس کنیم این غرورهای بیجا را که سبب میشه انسانیت و انسانها یکدیگر را و کل انسانیت را و کل جهان را همیشه در یک تنگنا و در یک محدوده تنگ بیندیشند و تلقی کنند. قرآن به خصوص در رابطه با مسائل طبیعی همواره مثالهایی میزنه که ذهن انسان را به دگرگونی طبیعت متوجه کنه. مثال میزنه از دانه‌ای که در خاک کاشته میشه، گیاه میرویه، به کمک آب، آبی که از ابرها و از آسمان میاد و تازه آب که میاد همه جا یه جور اثر نداره، تا این باران بر کدام زمین ببارد. گاهی تند بارانی سیلاساست که بر صخره‌ای که روی آن مقداری خاک هست میباره و خاک صخره رو هم میشویه و میبره. فترکه او سلدن لا یقدرون علی شیء، چنان او را میشویه میبره که هیچ چیز برای کسی باقی نمیمونه. و گاهی ذهن انسان را متوجه دگرگونی خود انسان میکنه و اینکه چگونه یک قطره آب ناچیز بوده و حالا یک انسان توانا شده و مراحل این شدن رو براش بر میشماره. و گاهی حتی از این وسیع‌تر این منظومه را و شب و روز را و آمد و شد شب و روز را و وضع و موضع خورشید و ستارگان و ماه را حتی با هدف و قدره منازل لتعلم عدد السنین و الحساب در آیه 5 از سوره یونس، سوره 10، و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شیء فصلناه تفصیلا. ماه را در منازل و مواضع و ایستگاه های مختلف به گردش در آورد تا به کمک آن یک وسیله طبیعی برای گاه شماری و سال شماری داشته باشید و حساب و کتاب در زندگیتون بیاد. پیوند این دگرگونی ها را با زندگی رفتاری انسان و زندگی اجتماعی انسان حتی مورد توجه انسان قرار میده. ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم. شب خصلتش این است که همه چیز را از دید انسان محو می کند در تاریکی فرو میبرد. اما اگر این تاریکی ادامه داشته باشه، زندگی انسان چگونه با تلاش و حرکت همراه میشه؟ و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا. شب خصلتش خصلتی است که متناسب با آرامش انسان و آرام گرفتن انسان است. ما این نشانه شب، این شب را که خود نشانه ایست، اون را زدودیم. فمحونا آیت اللیل، شب را که خود نشانه ایست از حساب و کتاب در کار خدا، زدودیم و به جایش روز و روشنایی روز را آوردیم. شب که بر زمین سراپرده افکنده بود، با طلوع خورشید سراپردش رو جمع کرد و رفت. ما روز را که نشانه ایست آوردیم که این مایه ابصار و دیدن، و دیدن انسان زمینه ای برای دویدن و تلاش اوست. و جعلنا آیت النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم، برای اینکه بتونید بدوید و تلاش کنید و از بخشایش الهی بهره مند بشید. و علاوه بر این، لتعلموا عدد السنین والحساب، شب و روز یک نقش دارند برای گاه شماری. گردش ماه، گردش ماه و زمین یک نقش دارند برای گاه شماری، هم در رابطه با تطورات ماه میگوید لتعلموا عدد السنین و الحساب، هم در رابطه با آمد و شد شب و روز میگوید ولتعلموا عدد السنین و الحساب. همه اینا پیوند داره با زندگی انسان. و کل شیء فصلناه تفصیلا، آیه 12 از سوره اسراء، سوره 17. برابری میبینید جهانبینی ما، جهانبینی اسلامی ما ناظر است به این که این بستر زندگی انسان، این طبیعت، این جهان واقعیتی شدن و نبودن. و عجیب قرآن تکیه داره روی جلب توجه انسان به این شدن بودن جهان، و به این که این فانیست، و به این که این سپری شدنیست. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اوست که با شکوه و مهابت و ارزش و شأن در خور بزرگی و گرامی داشتش میماند. خوب دقت کنید که بنابراین در جانبینی ما این ساختمانی که الان هستیم یک شدن است. مبادا بیندیشید که این ساختمان یک بودنی است و از شدن بود، شدن بودن او و از این که یک شدن است و از خصلت شدنی او غافل بمانیم. تو ای انسان خود یک شدنی، مبادا از این ویژگی شدن بودنت غافل بمانی. آیات، روایات، تعالیم همه بر این پایه است. شدن مستمر. ما در شناخت این جهان و در تنظیم روابطمون با این جهان همواره این شدن بودن جهان را مورد توجه داریم. میخونیم تطور و تغییر جهان مادی. جهان مادی را همواره در حال دگرگونی و تغییر می‌یابیم. گیاه رشد می‌کند، سیارات میچرخند، آدمی متولد میشود، رشد میکند و رفته رفته فرسوده میشود و میمیرد. هر موجود طبیعی امروز و فردا دارد. زمان و بعد زمان جزء هویت این جهان مادی است. جزء هویت زندگی اجتماعی انسان است. و تلکل ایام ندابلها بین الناس، این روزهای قدرت و ضعف، این روزهای فرا بودن و فرو بودن، بالا بودن و پایین بودن، اینها را میان انسانها دائما ما مبادله میکنیم و میچرخونیم. هر موجود طبیعی امروز و فردا دارد، بنابراین موجود در زمان است و زمان برای انسان یک مسئله بسیار مهم و پیوسته در حرکت است. نه تنها این حرکت نه تنها در زمان و مکان، که در اندازه و رنگ و چگونگی های دیگر و حتی در ذات خیش. جهانبینی ما این است که حرکت مخصوص حرکت در زمان نیست. شب و روز تجلی حرکت خود زمان است، یا تجلی حرکت در زمان است به تعبیر دقیق تر، چون زمان فلسفی شب و روز نیست، ساعت و دقیقه نیست. شما هم از جایی که تشریف داشتید حرکت کردید، آمدید اینجا. ببینید الان انگشت من داره حرکت میکنه. این حرکت در چیه؟ در چی؟ در چی؟ در مکان و زمان هر دو. انگشت من که الان داره حرکت میکنه، هم در مکان حرکت میکنه، هم در زمان حرکت میکنه. این حرکت نه تنها در زمان و در مکان، که در اندازه سیب. الان فصل چغال بادوم هاست که صاحبان تفنن میگن همین حالا زود بیارید بچینید برای ما بخوریم. نمیذارن بادوم بشه و یه غذای درست و حسابی بشه برای خیلی ها، گرچه اون وقتش هم گیره اون خیلی ها نمیاد. هم چغالش مال یه عده است، هم بادومش مال یک همون عده است. این چغاله بادوم رشد میکنه، حرکت میکنه، بزرگ میشه، اول ریزه، بزرگ میشه، در اندازش حرکت میکنه، در اندازه و در رنگ. حالا سبز رنگ زیباست، میره جلو رنگش تیره تر میشه، بعد میره کم کم زرد میشه. و چگونگی های دیگر. این چغاله بادوم نرم، الان دو ماهانیم دیگه، سه ماه دیگه چی میشه؟ سفت میشه. حالا زیر دندون به راحتی ترد و شکننده، حالا دندون اونو میشکنه، سه ماه دیگه اون دندونو میشکنه. و حتی در ذات خیش این چغاله بادوم وقتی که یک انسان اون رو میخوره تبدیل میشه به چی؟ به خون، به پوست، به گوشت، به استخوان و به خیلی چیزهای دیگر. این شدن و این دگرگونی، دگرگونی همه جانبه، موضع و دیدگاه ماست نسبت به این جهان مادی. خوب، این شدن آیا یک شدن بی حساب و کتاب ولنگ و باز بی ضابطه و معیاره، یا نه این شدن یک شدنیست بر اساس نظمی و قاعدهی و قانونی؟ اعتقاد ما این است که این شدن شدنیست با ضابطه، با قانون، قوانینی بر این شدن حکم فرما هستند. خود این قوانین چطورن؟ این قوانین خودشون هم شدنن عوض میشن، یا قوانین رو ما تا حالا ثابت میابیم؟ بالاخره دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن در شرایط خاص، در فشار معین و گرمای معین چی میده؟ آب. منظور از آب چیه؟ شما از آب چی میفهمید؟ این آبی که اینجا میگیم یعنی فقط این، یا یخ هم شامل میشه؟ ها؟ در این مثال که زدم میخوام ببینیم شامل یخ هم میشه یا نه. شامل بخار چی؟ این آب که اینجا میگیم یک آب عامه. خوب دقت کنید، با این آب فرق داره. یه وقتی میگیم آب، یخ، بخار، این آب به معنی خاصه. وقتی میگیم دو اتم هیدروژن به اضافه یک اتم اکسیژن میدهد آب، منظور اون عام از آب، یخ، بخاره. بخار آب هم شامل میشه. خوب، تا اونجا که ما خبر داریم همواره دو هیدروژن به علاوه یک اکسیژن بیدهد آب. این ثابته یا متغیره؟ متغیره؟ ثابته. تا اونجا که ما خبر داریم ثابته. لازم نیست برای ازل و ابد ثابت باشد، لااقل در این مقطع زمانی که ما خبر داریم ثابته. این بحث ما در همین مقدارم که ما ازش خبر داریم نتیجه بخشه. قوانین ثابت حاکم بر طبیعت. اش تابع قانون است. قانون این تغییرات تا اونجا که ما میشناسیم همواره ثابت است. قانون این تغییرات تا اونجا که ما میشناسیم همواره ثابت است. یک جا که این بحثو میکردیم یک آقایی که اهل دقت بود گفت این قانون که شما میگید این خودش دیگه یه واقعیت عینی نیست. اون چه واقعیت عینی است؟ آب است، اکسیژن است، هیدروژن است. اکسیژن هست، هیدروژن هست، آب هست. اما این که شما میگید ما یک واقعیتی داریم به نام قانون ثابتی که همواره دو هیدروژن به علاوه یک اکسیژن میدهد آب. این دیگه چیز علاوه بر اینا نیست. شما این حرف را چگونه میابید؟ پرافایهی داره یا نداره؟ چطور؟ نه همینی که ما گفتیم اصلا فعلا همینی که ما الان گفتیم چی میگی؟ همینی که میگوید که آقا ما اون که به نام واقعیت عینی داریم عبارت است از اکسیژن، هیدروژن، آب. این که شما میگید یک قانون ثابت داریم، قانون دیگر خود یک واقعیت عینی نیست. این بنده خدا توجه نداشت که کلی از زندگی ماها روی همین رابطه ها، این یک رابطه است، اون میگه این یک رابطه است. خب بنده خدا کلی زندگی ما اصلا رو همین رابطه ها میچرخه. رابطه ثابت یعنی بالاخره این معنا که همیشه دو هیدروژن به علاوه یک اکسیژن میدهد آب، این رابطه یک رابطه هست یا نیست؟ اگه بگی رابطه نیست تو ایدئالیستی، یعنی تو اصلا بی خود میگی من رئالیستم. تو میگفتی ما ایدئالیستیم، حالا یه خورده دقیق تر بشو ببین خودت ایدئالیستی. برای اینکه یک واقعیت گردن کلفت اینجوری یک رابطه را نفی میکنی، انکار میکنی. یه واقعیت عینیست. یعنی چه عینیست؟ ما عینی رو معنا کردیم، گفتیم یعنی اون که مستقل از ذهن انسان باشد. یعنی قبل از اینم که انسانی به دنیا بیاد اصلا دو هیدروژن به علاوه یک اکسیژن میداد آب. پس واقعیت عینی یعنی مستقل از ذهن انسانه. یک رابطه است. تو آیا رابطه رو واقعیت نمیدونی؟ تو وقتی آینه رو جلوت میگیری ببینی آیا زلفات یه وریه یا دو وریه، موهات مرتبه یا مرتب نیست، از چی داری استفاده میکنی برای این دیدن؟ آینه رو اون پشت رو کن ببین، بازم میبینی؟ آینه رو بذار اونجا ببین میبینی؟ اون چیزی که به تو کمک میکنه تا ببینی خودتو تو آینه چیه؟ همین مقابله است، همین رابطه. نه فقط این، خیلی اصلا بخش عظیمی از زندگی ما انسان ها روی این رابطه ها میچرخه. شما غذا رو بذارش اونجا، بعدم از صبح تا شب بشین اینجا هی نگاه کن ببین سیر میشی؟ نه. ولی میاریش جلو میذاری تو دهنت میجوی سیر میشی. چی عوض شد؟ جای او عوض شد، رابطه عوض شد، و الا غذا همون غذا است، تو هم همونی. اصولا زندگی ماها روی این تجزیه و ترکیبها، روی این پهلو هم بودنها، جدا بودنها، روی همین هاست دیگه. شما تابستون برید تو کویر بگید آه خیلی گرممه، میگم جات خالی توچال خیلی هواش خنکه، به من که خب چی سبب میشه که تو این ناراحتی رو نداشته باشی؟ این که رابطت که الان دوره با توچال تبدیل کنی به یک رابطه نزدیک. اصولا رابطه ها هستن که حاکم هستن بر زندگی ما انسان ها، در درون ما در برونمان و در رابطمون با برون و درون. بنابراین رابطه ها خود واقعیت عینی هستند. ما واقعیت عینی ثابت تو همین جهان طبیعت پیدا کردیم و اون قوانین حاکم بر شدن این طبیعت است. ما با اینکه سعی کردیم خیلی دور نریم تو مباحث که گم بشیم، گیج بشیم تو بحث‌های ظریف و دقیق فلسفی، اما راحت ببینید ذهن ما رسید به این که در این جهان هم واقعیت ثابت هست هم واقعیت متغیر. چون بسیار شده است که در بحثا سوال میکنن که ما واقعیت متغیر رو ادراک میکنیم، میشناسیم، آیا واقعیت ثابتی هم هست که ما بشناسیم؟ بله، اون رابطه ثابت که بهش میگیم قانون ثابت حاکم بر تغییرات و دگرگونی های همین واقعیت متغیر. قوانین ثابت حاکم بر این تطور، این تطورات تابع قوانین ثابت و روابطی تغییر ناپذیرند. دگرگونی هایی که حتی یک قطره آب در شرایط گوناگون دارد بر اساس قانونی ثابت است که همیشه بر آن حاکم است. نگویید آقا ما یه جای پیدا میکنیم که دو تا هیدروژن با یک اکسیژن آب نمیدهد اگر فشار چنون باشد، اگر چی چنون باشد. معلوم میشه معنی قانون توجه نکردی. دو اکسیژن به دو هیدروژن به علاوه یک اکسیژن در این مقدار فشار، در این مقدار گرما میدهد آب. یعنی اینا همش جزء قانونه و این همیشه ثابته. اون چیزی که تغییر میکنه گرماست، فشاره، و الا این قانون همیشه ثابته. نگو آقا با اون نتایجی که از قانون نسبت انشتن به دست میاد معلوم نیست، ما باید بریم سراغ فرضیه میدان. معلوم نیست به این که دو هیدروژن به علاوه یک اکسیژن تو کره مریخ هم بدهد آب، در میدان طبیعی زمین میدهد آب. ما میگیم اینم جزء قانونه، فرق نمیکنه. که میگیم ما همه شرایط طبیعی مؤثر در این که دو هیدروژن به علاوه یک اکسیژن آب بشود را کشف میکنیم، میگیم رابطه بین این مجموعه است. این رابطه یک قانون ثابت است. هر وقت این شرایط باشه آب به وجود میآید. هر وقت این شرایط باشه آب به وجود میآید. پس این قانون ثابته. دگرگونی هایی که حتی یک قطره آب در شرایط گوناگون دارد بر اساس قانونی ثابت است که همیشه بر آن حاکم است. شرایط تغییر میکنه ولی قانون تغییر نمیکنه. این قوانین ثابت و این سنت های جاودانه ما را به مبدأ سنت گذار لا یتغیری میرساند که مبدع این ثبات ها و تکیهگاه اون بی ثبات هاست. خب یک راه به سوی خدا، این یه دونشه. راه ها به سوی خدا زیاده، این یکیشه. یک راه به سوی خدا، حالا که معلوم شد ما واقعیت های ثابت داریم سوال میکنیم، میگیم شما این واقعیت های ثابت رو با چی تبیین میکنید؟ خوب دقت کنید، آیا این واقعیت ثابت، این قانون ثابت مولود ماده است یا حاکم بر ماده؟ اینجا ذهن باید خیلی با دقت و ریزبینی و تیزبینی عمل کنه. آیا ماتریال، ماتریه، ماده می تواند واقعیت و بوده، اینا دیگه بوده، اینا دیگه شدن نیست، بوده این قوانین ثابت را و این رابطه ثابت را تبیین کند و توجیه کند؟ ببینید قرآن در آیات خداشناسی رو همین تکیه میکنه، میگوید در آمد و شد شب و روز، در آفرینش آسمان ها و زمین، در آمد و شد شب و روز و و و و نشانه هایی است برای خردمندان. وقتی که این آمد و شد ها تابع یک نظم است، نظم نشانه یک ثبات است. خود نظم یعنی نظم ثابته، درون نظم تغییر میکنه ولی خود نظم نشانه ثباته. نظم حاکم بر شدن ها و دگرگونی ها، خود اون نظم یک ثباته. و ثابت را به متغیر میشه تکیه بدی؟ خود متغیر به یه تکیگاه میگرده، حالا ثابت میشه به اون تکیهش بدی؟ این ثابت ها نشانهی بر مبدع ثابت جاودانه هستی است که منشأ این ثبات ها، اینها جلوه های اراده و مشیت ازلی خداوندند، این قوانین طبیعی که او و اراده او منشأ این ثبات ها و تکیه گاه این شدن ها و بی ثبات ها و دگرگونی ها و دگرگون شونده هاست. همه بر خدا تکیه دارند، مؤمنین بر خدا توکل می کنند، اما کل جهان بر خدا توکل دارد و تکیه دارد. خوب تا اینجا تونستیم یه مقداری این متن رو توضیح بدین. اگه بتونیم یک پاراگراف دیگه هم بخونیم خیلی خوبه. فعلا به سوالاتی که اینجا رسیده پاسخ میدم. لطفاً بفرمایید آیا پیامبران و ائمه هم در حال شدن هستند و این شدن شامل اونها هم میگردد؟ خب برای پیغمبرم کودک به دنیا میاد، جوان میشه، کامل مرد میشه، پیر مرد میشه، میمیره. ائمه هم اینطور، منتها این معناش این نیست که انسان، نه فقط پیغمبر، هر انسانی بعد ثابت ندارد. در انسانها بعد ثابت هم هست که انشاءالله روش بحث خواهد شد. اگر شدن شامل آنها نیز می‌گردد، شدن آنها به سوی چه مرحله است؟ این در شدن انسان جواب خواهم داد. فعلا هنوز نرسیدیم به اونجا. و اگر آنان کامل هستند و شدن شامل آنها نمی‌گردد، آیا آنان به حد نهایی رسیدند؟ اینا جزئی در اون تکامل انسان جواب میدیم. اینجا فعلا مطلب از این محدودتره. تغییر و شدن را از دیدگاهی به کمی و کیفی تقسیم می کنند. لطفاً مرز بین این دو را توضیح دهید. مثلا در مورد تبخیر آب. شما نمیخواد بید سراغ اون حرف. حالا سیب هم این سیبی که به درخته، هم بزرگ میشه. این بزرگ شدن تغییر چیه؟ کمیه. هم سبز میشه، بعد زرد میشه یا قرمز میشه. این چیه؟ کیفیه. بنابراین تغییر کمی و کیفی مثالهاش فراوانه. اون چیزی که راجع به تبخیر آب میگن اون یه مسئله دیگه است، اون رابطه میان تغییرات کمی با تغییرات کیفی است، یک بحث دیگه است که اونم در حقیقت این طور میشه که آب گرم میشود، گرم شدن خود گرم شدن کمی یا کیفیه؟ کیفیه. آب گرم میشود، اگر تا 90 درجه حرارت گرم شود تغییر کیفی جدیدی جز گرم شدن و انبساط پیش نمیاد، ولی وقتی که به 100 میرسه بخار میشه. بخار یک کیفیت کاملا جدیده، یعنی کمیت یک کیفیت منشأ پیدایش یک کیفیت دیگر شده. خود گرمی آب یک کیفیته، کمیت این کیفیت یعنی 100 درجه حرارت، 100 درجه گرمی منشأ یک کیفیت جدید میشه، یعنی تبخیر و بخار شدن. سوال دیگه، مگر زمان غیر از همین حرکت است؟ چگونه خود حرکت در زمان است؟ وجود زمان به خاطر حرکت ماده است، اون وقت بگوییم خود ماده یعنی موجود در زمان حرکت می کند. چگونه است؟ فهمیدن زمان از اون چیزای دشوار. زمان چیه؟ آیا زمان خود حرکت ماده است؟ طول و عرض و عمق، طول عرض عمق، اینا سه بعد یک جسم، یک جرمه. طول عرض عمق سه بعد یک جرم است. اندازه گیری هم میکنیم، 8 سانته در 8 سانته در 10 سانت. این لیوان چند سال عمر داره؟ تا نشکنیش عمر داره. خونه میدارمش کنار، برای اینکه این باید کسی پیدا بشه بشکنتش، منم حیفم میاد. گل نیلوفر، گل بنفشه، الان پس گل بنفشه است، گل بنفشه. این گل بنفشه گل درشتیه، 3 سانت طول داره، 2.5 سانت عرض داره، 0.5 میلی گرم ضخامت داره، 0.5 میلی متر ضخامت داره، طول عرض ضخامت، این سه بود. این گل بنفشه چقدر دوام داره امروز گل میکنه؟ اگه خوب پیش برسی 7 روز 8 روز بعد پژمرده میشه. این گل چند روزه است؟ این گل 6 روزه است. اینم یه بعدشه که داری اندازه گیری میکنی، میگی گل 6 روزه است. این کدوم بعدشه؟ طوله؟ عرضه؟ ضخامته؟ بعد 4 است. اینم یه بعد از هستی اینه، همینطور که طول و عرض و ضخامت بود بهش میگفتی و قابل اندازه گیری بود، اینم یک بوده و قابل اندازه گیری. بنابراین میبینید که زمان یه چیز خیلی ظریفیه. تازه این یه اشاره بود و الا با این مسئله فهم زمان حل نمیشه. زمان از نظر فلسفی درکش بسیار ظریفه. اون روز عرض کردم اینجا بود گفتم یا نه تو این کلاس نگفتم، هایدگر این متفکر تیزهوش این قرن در آلمان که یک فیلسوف اکزیستانسیالیست و فیلسوف وجودی است و طرفدارش، یعنی رشد یافته در فلسفه وجودی است، فلسفه اکزیستنس وجوده، او یک کتاب بسیار جالب داره، از کتاب‌های خوب اوست و از کتاب نسبتاً دشوار اوست، زاین اون زاید، هستی و زمان. او میکوشد در این کتاب اصلاً هستی رو درک کنه، یعنی وجود رو، و بعد رابطش رو با زمان، یا زمان را و رابطش رو با هستی. این که میپرسید که آیا زمان غیر حرکته، عرض ما این است که زمان یک بعد است از ابعاد این شدن. زمان یک بعد است از ابعاد این شدن که حرکت جلوه این بعد است. حالا شما میخواد بی حرکت خود این بوده است؟ کدام حرکت؟ کدام حرکت؟ حرکت کیفی؟ حرکت کمی؟ ما حرکت های کیفی هم داریم. سیب که میخواد قرمز بشه از همون اول یهو قرمز بشه؟ نه، در همون قرمز شدنش به تدریج قرمز میشه، یعنی خود قرمز شدن سیب یک حرکت دارد. حرکت خورشید، حرکت اتومبیل. این که میگید آیا زمان، مگر زمان غیر حرکته، کدوم حرکت پرسیدید؟ بله، چون میگیم به این معنا، میگیم حرکت در زمان به این معنا که حرکت را، به این معنا که حرکت را، یک حرکت همیشه در زمانه، ولی یک وقت هست علاوه بر اینکه در زمان باشه در مکان هم هست، یه وقت در مکان نیست.
در زمانه نشون دهنده که زمان بعد از حرکت باشه.
نه، لازم نیست قبل باشه. نه نه، لازم نیست، لازم نیست بگیم زمان باید قبلا باشه. ما این رو، این در رو به این اعتبار میگیم که معمولا برای زمان کلمه در به کار میبریم. مثلا شما میگید در این ساعت اینجا باش، این در برای چی به کار بردید؟ در این ساعت کتاب بخوان، این نشانه چیه؟ به سوال من جواب بدید. میگید در این ساعت کتاب بخوان، این علتش اینه که زمان را وقتی شما مکتبندی میکنید، این مکانه، زمان را وقتی مکتبندی میکنید، مثلا میگید ساعت، روز، میگید روز، میگید در روز جمعه، روز را که یه مقطعی از زمان وقتی میگیرید، در این مقطع یه چیزای گنجیده است و یه چیزای خارج از این مقطعه. مسافرت شما به تهران در روز چهارشنبه بود؟ نه. در روز جمعه است؟ نه. در روز پنجشنبه است. در اینجا شما میایید زمان را، روز پنجشنبه را که یک مقطعی است از زمان، این را در رابطه با مسافرتتون ازش تعبیر میکنید به چی؟ در، یعنی گویی این ظرف اوست، یعنی این مسافرت که حرکته، این مسافرت یک ظرف زمانی داره، روز پنجشنبه، یک ظرف مکانی هم داره و اون است که از فرض کنید کرج به تهران آمدید، اینم ظرف مکانیه. آیا در روز پنجشنبه از تبریز به سلماس رفتید؟ نه، از کرج به تهران رفتید. پس این حرکت شما، این حرکت شما یک ظرف زمانی داره، یک ظرف مکانی، که معمولا هر دو رو ازش تعبیر به در میکنیم. در اصطلاح هم که میدید، در اصطلاح صرف و اینا میگید، در اصطلاح صرف و نحو میگیم چی؟ ظرف، در اصطلاح نحو باید بگیم بیشتر، ظرف زمان، ظرف مکان.
حرکت در
لازمان متصور هست؟ نه، اصلا حرکت که از نظر غیر اسلامی ها متصور نیست. حرکت در لازمان متصور نیست. عرض کردم حرکت همیشه در زمان است.
اعراض پیامبر یا مثلا میگیم امام زمان از شهری به شهری در لازمان حرکت
در در لازمان که نمیشه بگید، میتونه بگید در کوتاه در این لحظه، نمیشه بگید در
لازمان. بعضی کتاب ها به کار بردن
این مسامه هست، این عرفی، یعنی کوتاه در این مدت، یعنی لحظه.
به بوده مادر مسئول و عرض و آمد با مادر هست بزنم و این بوده چهارش هم که معیت رو کار دارم میگیم با بوده چه اشکال این اون اشکال پیش نیاد آنه
نشد. یعنی پس این که میگید من در روز جمعه حرکت کردم، بالاخره به چه حساب در به کاری بارید؟
این در چه اشکال پیش
پس شما میپرسد میگید با روز جمعه حرکت کردم در... ببینید در اصطلاح ما میگید با روز جمعه حرکت کردم، فرق نمیکنه. یعنی میگید کل بشریت در این معنا اشتباه میکنه؟ این مقداری فکر کنیم. نه، این طور نیست. ما وقتی ظرف میگیم به همین اعتبار میگیم که ما در تعبیرات خودمون چیزی در چیزی میگنجد، گنج ها، گنج و گنجایش. این هم در مکان هست، هم در زمان هست. مثلا اینطور میگید برای خوندن این کتاب من 3 روز وقت لازم دارم، پس خوندن این کتاب در 1 ساعت میگنجد؟ نمیگنجد. در چی میگنجد؟ در 72 ساعت، یا در همش که نمیخونید مثلا در 50 ساعتش میگنجد. اینا مسئله ای نیست. به هر حال دیگه ما یه متن نوشتیم که شما بخواید این متن رو به دست هر کس بدید نفهمه. آیا بگید با زمان باید یک کتاب براش بنویسیم که این با رو بفهمه؟ آیا شدن خود جزئی از بودن نیست؟ اگر چنین است پس جهان هم شدن و هم بودن دارد. رابطه بین شدن و بودن رو باز ما در این بحث نرفتیم سراغش. میشه رفت سراغش به شرط اینکه که چند جلسه ای روی شدن و بودن صحبت کنیم. نمیشه با آهنگی که برای این دیدارمون انتخاب کردیم. ولی اون چه اجمالا میتونم بهتون بگم اینه که شدن به با برداشت دقیق مرحله ای از بودن است. به جای اینکه گفتی جزئی از بودن، میگویم مرحله ای از بودن است، مرتبه ای از بودن است. حتی مرحله هم نه، مرتبه. شدن جزئی از بودن است؟ نه. اگر بخواید سوالتون دقیق باشه و پاسخ دقیق باشه، شدن مرتبه ای از بودن است.